رشد میکرد، دلیلش این بود که همتراز با اون، یکی از دلایلش این بود که همتراز با شاخص بورس نرخ ارز هم افزایش پیدا میکرد. ولی الان تقریبا دو ماه گذشته شاخص بورس در حالی درجا میزنه، نمادهای مختلف در حالی دارن افت میکنن که تورم در سایر بازارها هست و دلار ما تا مرز 30000 تومان هم داریم میبینیم. فکر میکنم تقریبا به جرأت بتونیم بگیم که این بازار بازار رها شده ای هست و دیگه هیچ
آقای حاجی من ارزی که در مورد نرخ ارز و گرانی بازار، برخی از کارشناسان معتقدن که در نیمه تابستان بازار دلار 40000 تومان رو پیشخور کرده. الان نزولی که داره اتفاق میفته در واقع جبران اون گرانیه که در نیمه تابستان شاهدش بودیم. شما این تحلیل رو قبول دارین؟
شاید یه بخشش درست باشه، شاید یه بخشش درست باشه. ولی مثلا شرکتی که صادرات محور هست، در صورت‌های مالی خودش مثلا ارز 15000 تومانی رو دیده، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها داره، این شرکت چرا باید اینقدر افت کنه؟ تازه این شرکت مثلا تو پالش یکم دولت هم هست، قرار هستش که 30% هم سود کنن مردم از خریدش. یعنی من فکر میکنم بازار در کلانش بازار رها شده ای هست، فعلا حمایتی ازش نمیشه و خشک‌تر در این بازار دارن با هم میسوزن. بعضی از شرکت ها پیشخورد کردن دلار حتی 35-40 تومانی رو به فرمایش شما، ولی برخی از شرکت ها به هر حال افزایش نرخ دلار میتونه اثر مثبتی در صورت مالی داشته باشه که فعلا دلار 40 تومانی رو در صورت مالی خودشون ندیدن. من فکر میکنم هیجان شدید فروش که در بازار هست تکه کرده برای این عدم حمایتی که فعلا هم مثل قرار نیست اتفاق بیفته براش.
درسته. البته صحبت از عرضه برخی از سهام‌های دولتی همچنان داره در توسط مسئولین بیان میشه و خبر داریم، ولی هنوز عملیاتی نشده. درسته؟
بله. و این که آقای پرسید الان که مشکل عرضه سهام دولتی و طرف عرضه نیست، مشکل اینه که تقاضایی برای این
عرضه وجود نداره.
بله بله. و من فکر می‌کنم یه کار پرشتباهی هست اگر ما بخوایم دم از عرضه بزنیم و عرضه اولیه جدیدی داشته باشیم، باید طرف تقاضا رو در این بازار تحریک کنه فعلا.
درسته. بله. ممنون از شما.
بسیار خیلی ممنونم.
موفق و پیروز باشید.
وقتتون بخیر باشه آقای حاجی بند، از همراهیتون سپاسگزاریم و شما خداحافظی میکنیم. نبض بازار امروز به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. همچنان برنامه نمودار رو همراهی بفرمایید. ساعت 10:32 است.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله، بسیار ممنونم از شما دوستان. آغاز میکنیم مرور بر خبرهای امروزمون رو، اما قبل از اون این پیامک رو که دوست شنونده برام ارسال کردن رو با شما دوستان مرور بکنیم. آقای پاکزاد نوشتن 0919-3944 شماره پایانیشون: دو ماهه که سهام من رو بانک فروخته ولی پولش به من پرداخت نشده.
بعد از طریق کارگزاری که در واقع متولی این کار بوده پیگیری بکنید و دلایلش رو از این دوستان جویا بشید. معمولا نباید اینقدر زمان فاصله بیفته، کما اینکه الان فکر کنم خیلی از عزیزانی که فروش سهامشون اون 30% مجوز داده بودن تا الان به فروش رسیده سهامشون. البته فکر میکنم خیلی از این دوستان افتادن توی دور باطل سقوط بازار و احتمال داره از اون ارزش اولیه‌شون که انتظار داشتن کمتر دریافت کرده باشن، ولی حتما باید مراجعه بکنید به کارگزاری مربوطه و از اونجا اطلاعات لازم رو دریافت بکنید.
بله، امیدوارم که حالا دوستان که سوالات دیگری هم دارن امروز شنونده برنامه باشن. تلاش ما برای اینه که با مسئولین این ارتباط رو برقرار بکنیم امروز و بتونیم تا جای ممکن پاسخگوی سوالات شما در رابطه با این موضوع باشیم. اما دوست دیگری آقای جهانگیر احمدی برای ما نوشتن که اگر این کالا برگ الکترونیک رو بدن یارانه ها رو قطع میکنن. این سوال مربوط میشه به همون خبری که گفتیم، طرح کالا برگ الکترونیک برای 60 میلیون ایرانی.
بحث کالا برگ یا همون کوپن‌های الکترونیکی رو مجلس الان داره روش کار میکنه. اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس آقای مصری تو این زمینه صحبت کرده بودن و اشاره کرده بودن که این کالابرگ برای 60 میلیون در واقع طرحی که داره تصویب میشه برای 60 میلیون نفر ایرانیه. نکاتی هم که بهش اشاره کرده بودن نکات تقریبا تلخیه. ایشون اشاره کردن که حدود 7.5 دهک جامعه الان توان بالاتر از خط فقر دارن قرار میگیرن و باقی جامعه دچار مشکل هستن تو این زمینه و باید تأمین درآمد براشون بشه و به نوعی مشکلاتشون برطرف بشه و تر ناظر بر کاهش فشار طبقاتی و تأمین حداقل‌های نیاز خانوارهایی که در تأمین نیازشون دچار دستاندازهای جدی شدن
ضروری.
و کالاهای ضروریه. اما در رابطه با اینکه آیا یارانه ها حذف میشه یا نه، من حداقل تو خبر موردی ندیدم. سعی میکنم بگردم ببینم مشروع طرح رو اگر دسترسی داشتم در موردش یه جستجوی بیشتری بکنم. واقعیت اینه که یارانه های نقدی جز مواردیه که باید به صورت موقت اجرایی میشد، نباید تداوم پیدا میکرد. تداوم پیدا کردنش الان نه تنها دیگه دردی از مردم دوا نمیکنه، بلکه به خاطر فشار بودجه ای که به خود دولت وارد میکنه عملا یک منبع افزایش نقدینگی و رشد تورم بی جهت در اقتصاد کشور فراهم کرده. حالا انشالله که طرح به صورتی متعادل بشه که این عزیزانی که دچار مشکل هستن و مشمول دریافت این کالا برگ ها هستن حداقل از این فشار تورمی کمتر متضرر بشن.
مل امیدواریم و حالا باید ببینیم که کی قراره که این اتفاق بیفته و اجرایی بشه. خبری از اجرایی شدنش نبوده تا الان آقای پاکسر؟
اجرایی شدن کالابرگ ها بله. ببینید این به صورت طرح الان در مجلس داره مطرح میشه، طرح
باید مصوبه بشه با بله.
البته سال هاست که در رابطه با ضرورت کوپنی شدن برخی از اقلام کالای اساسی صحبت میشه ولی گام عملی تو این زمینه برداشته نشده.
امیدوارم، من به شخص امیدوارم که کار به کالابرگ نکشه و بشه به نوعی قیمت ها رو مدیریت کرد و درآمد ها رو بالاتر برد که این خرج و برچه ما همه با هم دیگه هماهنگ بشه. واریز مقرری بیکاران توسط تامین اجتماعی.
با تأخیری که در 3 ماه گذشته در زمینه پرداخت مقرری بیکاران رخ داده بوده، تامین اجتماعی اعلام کرده که معاون روابط عمومی وزارت کار البته در این زمینه اعلام کرده که سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری معوقه مربوط به خرداد تا مرداد ماه سال جاری رو به متقاضیانی که تا الان دریافت نکردن به زودی پرداخت میکنه.
بله. و یک خبر دیگری هم بخونیم. پایانه صادراتی گوهر سنگ ها راه اندازی می شود.
خبر جالبیه با توجه به ذخایر بسیار زیاد سنگ های زینتی و گوهر سنگ هایی که در کشور ما وجود داره، ولی هیچ وقت سازماندهی و تجارت منطقی براش سازماندهی نشده بود. هم میتونه ایجاد اشتغال زیادی بکنه، هم بازار پر رونقی در زمینه صادرات میتونه برای ایران ایجاد بکنه. کانون هماهنگی دانش صنعت بازار و جواهرات و سنگ های قیمتی ایران با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به همراه استانداری خراسان دارن این پایانه رو در مرز دوقارون تأسیس میکنن. انشالله یک فضایی باشه برای سازماندهی بازارهای سنگهای زینتی و گوهرسنگهای ایرانی.
بله، خبر خوبی بود. وقتی که از گوهرسنگ میگیم، اگر بخوایم به دنیای امروزمون رو به شرایط الانمون برگردیم و بخوایم یک کمی وراتر و فراتر از مادیات بهش نگاه بکنیم، اون جواهرانی هستن که در قالب یک انسان تجلی پیدا میکنن و بین ما هستن و نشان ایثارگری و فداکاری دارن. امروز 7 مهر آقای پاکزاد، روز ایمنی و آتش نشانی. بله. روزی که به هر کدوم از ما میتونه این تلنگر رو بزنه که حواسمون رو جمع بکنیم به آدمهایی که هر کدومشون نشان از یک جواهر، یک گوهر هستن به خاطر تمام خدماتی که واسه مردم سرزمینشون دارن.
جونشون رو به خطر میندازن تا سلامت مردم رو در حوادث حفظ بکنن. بله. نمونه شاید خیلی نزدیکش اتفاقی بود که در ساختمان پلاسکو در تهران رخ داد و تعداد زیادی از این عزیزان به شهادت رسیدن. انشالله که قدرشون رو بیشتر ببینیم.
امیدوارم. الان روی خط ارتباطی ما اتفاقا جناب آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی هستند و قراره که با ایشون چند کلامی صحبت کنیم. جناب آقای ملکی سلام بر شما، روز ایمنی و آتش نشانی رو بهتون تبریک میگیم. این روز رو همه ما به نمایندگی از مردم ایران گرامی میداریم.
به نام خدا. سرکار خان فقی بنده متقابلا خدمت شما و عزیز حاضر در استودیو و همه شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. اجازه بدید که خواهش میکنم اجازه بدید که روز ملی ایمنی و آتش نشانی 7 مهر ماه رو به همه همکاران خوبم در سراسر کشور به ویژه آتش نشانان پرتراش تهران صمیمانه
تبریک عرض کنم. تشکر از شما جناب آقای ملکی. ما سنت برنامه‌مون با توجه به موضوعیت اقتصاد در مورد مباحث اقتصادی، حالا هم تشکر می‌کنیم از زحماتی که واقعا نمیشه براش وزن مالی در نظر گرفت و عزیزان آتش نشانمون متقبل میشن. خبر خوب تو فضای اقتصادی برای همکاران خودتون دارید بگید، حداقل از آنتن رادیو ایران بشنون این خبرهای خوب رو.
خدمت شما عرض کنم که خب یکی از خبرهایی که میتونم اعلام بکنم، البته مختص امروز نیست و در چند وقت گذشته اتفاق افتاده، اینه که علارغم وجود تحریم ها و علارغم خب اوضاع اقتصادی که فعلا در چند وقت گذشته درگیرش هستیم، اما سازمان آتش نشانی تونسته در چند وقت گذشته بخش زیادی از تجهیزات و لوازمی که نیاز داشتیم برای به روزرسانی تجهیزاتمون عرض بکنم، خب با توجه به تحریم هایی که هست و خیلی سخت وارد شدن لوازم و تاسیسات آتش نشانی با اون گرون قیمت بودنش، اما الحمدلله بخش بسیار زیادی، تقریبا حتی بسیار زیادی از اون چیزی که مد نظر بود محقق شده و در ردیف‌های عملیاتی قرار گرفته. برای پرسنل و همکارانمون هم خب تمام تلاش سازمان و مدیران در این هست که بتونیم، حتی شما خودمون هم جزء همین مجموعه هستیم،
بله 100%
و تمام تلاشمون بر این هست که بتونیم به هر طریق ممکن، خصوصا تو این ایام حالا با پرداخت های ویژه تر و پرداخت پاداش، به قول فرمایش شما هیچ جوری نمیشه زحمات آتش نشانا رو جبران کرد، ولی حداقل بخشی از اون جبران بشه. ولی سرکارخانم فقیه در چند ثانیه قبل من داشتم میشیدم یه صحبت خیلی قشنگی گفتن که وضع حال بسیاری از کارمندا و حقوق بگیرا هست، به ویژه که فرمودن بحث دخل و خرج و یه همچین سایی درآمد و هزینه ها. خب متاسفانه به خاطر افزایش قیمت های شدید و تورم هایی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، افرادی که کارمند هستن، حقوق بگیر هستن، عقب میمونن از تورم، از سرعت تورم عقب میمونن و در نتیجه مجبور میشن که از سفره هاشون بزنن، از هزینه های تفریحی و رفاهیشون بزنن و سازمان ها هم به تبع اون نمیتونن خیلی دیگه جبران، تا یه حدی سازمان ها میتونن جبران بکنن.
درست.
اینه که میطلبه، حالا من به عنوان نماینده آتش نشانان وظیفه دارم که اینجا دفاع بکنم، من فقط تقاضا میکنم، میدونم که مسئولین و مدیران دارن تلاششون رو میکنن، ولی واقعا باید به یک حدی برسه که شغل های مثل آتش نشانی که این جور، حالا ای کاش خودم آتش نشان نبودم که این حرف رو میزدم، این جور حالا برای جونشون کف دستشون میدارن و میرن توی دل حوادث، توی آتش و از جون مایه میذارن و البته هیچ وقت خدمت رسانی آتش نشانان منوط به اون هزینه ها نیست. ما هیچ وقت نمیگیم اگر حقوقمون کم باشه خوب کار نمیکنیم، از کارو میزنیم، اصلا همچین
هیچ وقت اتفاق اینجوری نمیفته. بله، ولی ما باید جبران بکنیم و حواسمون به این نکته باشه.
اتفاقا آقای جلال، آقای ملکی، عذرخواهی میکنم ازتون، فکر میکنم به شخص کسی که در یک صنفی، در یک گروه، در یک مجموعه خودش فعال و زبان وصف حال افرادی میشه که در اون مجموعه دارن فعالیت میکنن، بیشتر میتونه همون چیزی که واقعا در جریان هست رو دقیقاً منتقل بکنه و واقعی تر میتونه شرایط رو توصیف بکنه برای بقیه.
بله دقیقاً همینطوره، منم به همین دلیل دارم خدمتتون عرض میکنم. حالا ممکنه شاید بعضیا دوست نداشته باشن من این صراحت بگم، ولی به هر حال من به عنوان کسی که الان در حال حاضر نماینده آتش نشانان هستم و دارم صحبت میکنم، قطعاً آتش نشانان توقع این رو دارن که نگاه ویژه‌تر و بهتری به وضعیت معیشتیشون بشه، علارغم اینکه تلاش‌های داره صورت میگیره، ولی
ان شاءالله به نتیجه برسه هر چه سریعتر.
بالایی داره، بله، حداقل پا به پای تورم اگه نمیشه 50% تورم بتونیم جبران بکنیم دیگه، جوری نشه که خدای نکرده، خدای نکرده هیچ وقت خودش رو
هیچ مرد رو شرمنده زن و بچهش نکنه. انشاءالله. ممنون از شما آقای ملکی. من آرزو میکنم در کنار این جبران مشکلات معاشی که برای آتش نشانان وجود داره، اون نکته اولی که اشاره کردید در مورد تجهیزات هم به سمت سرمایه گذاری داخلی و تولید بومی این تجهیزات هم حرکت بکنیم و تولید کننده های داخلی ایران هم بتوانند تو این عرصه عرض اندام بکنن و همراه با شما باشن.
انشاءالله که همینطوره. ما همیشه از این مسئله استقبال کردیم، باز هم استقبال میکنیم و اولویت ما به شرط به شرط لحاظ شدن مسائل استاندارد و کیفی درست. استفاده از ظرفیت‌های داخلی هستش.
ان شاءالله آیه ملکی ما پویش رونق تولید داریم در برنامه نمودار. خیلی از عزیزان ابراز تمایل می‌کنن برای تولید کالاهای متفاوت. اگر برای تولید کالاهای مربوط به سیستم آتش نشانی ادفاع حریق بخوان این عزیزان سرمایه گذاری بکنن، آیا مجموعه آتش نشانی و شهرداری اینها باشون همراهی میکنه؟
100% اصلا اینا اگر همچین کاری داشته باشن حتما باید با آتش نشانی مراجعه بکنن، استانداردهای لازم رو و تاییدیه‌های لازم رو از آتش نشانی دریافت بکنن و ما واقعا استقبال میکنیم و حمایت هم میکنیم. اما
هست کردم
به شرط اینکه اون استانداردها رو داشته باشه، فقط به صرف اینکه یک جنس
تولید نباشه، فقط تولید با کیفیت باشه،
کیفیت رو داشته باشه، کیفیتش قابل رقابت با مشابه های خارجی باشه. خب اون چون بحث لوازم ما با جان افراد سر کار داره، ما نمیتونیم یک جنس فقط به صرف اینکه داخلی هست اما کیفیتش اگر ببینیم خیلی پایین تر از مشابه خارجیه
تاییدش بکنیم،
نمیتونیم تاییدش کنیم. بله، ولی اگر قابل رقابت با انواع خارجیش باشه قطعا و قطعا استقبال میکنیم و حمایت میکنیم.
بله. ما برنامه تابلوی واردات رو هم در مجموعه معاونت صدا کلید زدیم، از رادیو اقتصاد پخش میشه که رویکردش همین مورد. انشالله تو اون برنامه هم با شما همراه میشیم و همین مباحث رو بررسی میکنیم. ممنون که با ما همراه شدید.
تقاضا میکنم.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. التماس دعا. خدافظ.
بزرگوارید. خدافظی میکنیم با شما آقای ملکی. گفتگو کردیم با سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی. امیدواریم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. برنامه نمودار رادیو ایران رو که تا ساعت 11 تقدیم حضورتون میشه.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
پردازیم به باقی خبرهای امروزمون. افزایش 72% قیمت زمین در بهار 99.
مرکز آمار گزارش از این اتفاق داده و اشاره کرده بر اساس مبادلات ثبت شده در بهار سال جاری شاهد افزایش 72% قیمت زمین نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بودیم. در این آمارها اومده که در کل کشور حدود 57000 میلیارد ریال میانگین قیمتی بوده که ثبت شده برای هر متر زمین. البته اگه اشتباه نکنم رقم کلیه، ببخشید، ولی 72% رشد قیمت رو شاهد بودیم در زمینه متوسط مبادلات زمین در سراسر کشور، نشون دهنده تورم رکودیه که در این بازار رخ داده.
تورم سنگین رکودی و واکنش بانک‌ها رو داشتیم به ابلاغیه شفاهی وزارت اقتصاد. این ابلاغیه راجب چی بوده آقای پاکسان؟
روز گذشته در همین برنامه هم اشاره کردیم که وزارت اقتصادداری به صورت شفاهی اعلام کرده که هیچ ممنوعیتی برای سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه وجود نداره. ولی دبیر کانون بانک های خصوصی در این زمینه اشاره کرده که سرمایه گذاری بانک ها در بورس غیر قانونیه. این خبر رو روز گذشته مدیر عامل بورس تهران اعلام کرده بود که میتونن بانک ها وارد بورس بشن و سرمایه گذاری کنن. دبیر کانون بانک های خصوصی اشاره کرده که هنوز هیچ مصوبه ای از سوی بانک ابلاغی، از سوی بانک مرکزی و تایید اون توسط شورای پول و اعتبار اتفاق نیفتاده تا ما وارد بورس بشیم و همچنان سرمایه گذاری بانک ها در بورس کارکردی غیر قانونی داره بر اساس قوانین موجود.
بله، بسیار عالی، ممنونم از شما. امیدوارم که این موارد رو بتونیم ببینیم که حالا چقدر اجرایی میشه، چطور ممنوعیت ها حالا عملشون رو و اجراشون رو ببینیم که به چه صورت خواهد بود در بازار سرمایه‌مون. اما بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم. آقای دانشور این بخش رو تهیه کردن در رابطه با فروش سهام دولتی. آیا منطقی است یا خیر؟
اینجا چرا خاموش. شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
شنوندگان محترم، ما در مهر ماه 1399 قرار داریم و امروز که داریم گزارش رو دریافت میکنیم هفتم مهر. در هفتم مهر اصلی ترین سوال یکی از کسانی که سهام عدالت رو دریافت کرده چند سال پیش این بود که
واقعا اصلا چیه، چه جوریه، به چه شکله، به مردم اطلاع رسانی کنن. بالاخره کسی که یه چیزی که تو دستش داره باید اطلاعاتی راجع بهش داشته باشه.
یه لیست بدن بگن اینقدر مال فلان کارخونه، میگن فقط توی سبد سهام شما خوبه، معلومه کدوم کار. بعد نحوه فروشش هم الان مشکل پیدا کرده. بنده خدا یکی میخواد بفروشه الان تو بازار، اصلا میگه 2 میلیون تومان، این تومنم زیر قیمت میخوام بدم، کسی نمیخره. بانک هم که الان کسایی هستن اطراف ما، بانک ها 30% سهامشو فروخته چند ماه پیش، بانک 1 ریال پولشو واریز نکرده.
سهام عدالت بود که چند سال پیش به ما دادن 1 میلیون خود که کس کردن از همون، همون هستش به حسابمون.
خب اخیراً در جریان قرار گرفتین که میتونین تو بورس قرار بدین؟
ولی هیچ کاری انجام ندادم، همونطوری به قوت خودش باقیه تو حساب.
شما چه اقدامی کردین در جهت همسرتون؟
نه، ایشونم همینطور.
به چه دلیل اطلاع نداشتین یا نخواستین؟
نه نخواستین، چون مبلغش هم خیلی مبلغی نبود که بخوای پیگیر بشیم.
مثلا چند به شما گفتن؟
نرفتم اصلا دنبالش که قیمت بگیرم.
نمیدونی قیمتش چنده؟ بعد میگین چیزی نره.
نه نمیدونستم.
فقط میگم شنیدم که هم خرید و فروش میشه بعد، ولی اطلاع آنچنانی هنوز چیزی نشده. میگفتم بعد بریدم آزادش کنی، آزاد بکنی، یه همچین چیزی که من هنوز وقت نکردم، فرصت نکردم.
چه سوالی الان در حال حاضر داریم یا چه سوالهایی؟
مثلا بدون آدم خرید و فروشش به چه نحوی میشه، بعد چه قیمتیه، بعد فقط خودم تنها یا مثلا خانم بچه هم، مثلا 3 تا بچه دارم با خانمم، خانواده 5 نفره همشون سهام عدالت دارن یا فقط سرپرست خانواده داره؟ این
فعلا که به نام شماست اون سند.
آره
همون رفیق فقط توی همون سامانه آزاد کردیم، ولی بعد از اون دیگه هیچ کاری انجام ندادیم، اصلا نمیدونیم باید چیکار کنیم.
خب چه اطلاعاتی به شما داد اون سامانه؟
هیچ، فقط گفتش که میتونید برید تو بورس. هم هست ولی من نتونستم منتقل کنم تو بورس، هیچ اطلاعاتی نداد سامانه.
مثلا کسی به شما نگفته ارزش سهامتون چند بوده، چند شده؟
نه.
چه سوالی دارین؟
بله الان همینطور که شما فرمودین، من خودم یه فرهنگی هستم ولی اصلا نمیدونستم که همچین چیزی میشه، بفروشم به نفهمه، نفروشم به نفهمه. به عنوان یه سهامدار که الان من خب یه حقوقی هم داریم، میتونم به اون بگن مثلا در ماه انقدر از مبلغ حقوقتون رو کسر میکنیم، به سهام عدالتتون اضافه میکنیم، مبلغی رو بگیرن ازمون به صورت قسط که چجور بسار قسط کسر میشه، اینم کسر بشه، بعد یه چیزی به ذخیرمون اضافه بشه، ذخیره مالیمون.
یه سوالم اینه که در مورد فوت شده ها، اونایی که سهام دارن فوت شدن تو چند سال اخیر، سهامینات به چه شکلی، ورثش به چه شکلی انتقال پیدا میکنه؟ همش تو سایت مینویسه که اعلام خواهد شد ولی نتیجه فعلا هیچ.
اصلی ترین سوال هم اینه که این یه سری مبالغ رو به عنوان سود سهام عدالت واریز کردن که من و خانواده‌ام هیچ کدوم دریافت نکردیم و اصلا نمیدونیم چیکار باید بکنیم. چجوری باید دنبالش بریم؟
بله، بخش گزارشی و صحبت‌های شما دوستان رو همراه با هم مرور کردیم. جناب آقای مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 11 هم روی خط ارتباطی ما هستن. اتفاقا این بخش گزارشی رو ایشون هم همراه با ما شنیدن. آقای طغیانی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایران.
سپاسگزارم.
ممنون از شما جناب طغیانی. در رابطه با بحث سهام عدالت، سوالات بیشماری وجود داره و مردم ابهامات زیادی دارن. دو نفر یا دو گروه در واقع افراد هستن که در زمینه سهام عدالت، یکی سرمایه‌گذاری مستقیم، یکی روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن و هر دو گروه در رابطه با نحوه مدیریت این سهامشون و زمان آغاز معاملاتش بی اطلاع هستن. تو این زمینه میخوایم اولین سوال باشه، در رابطه با این دو روش چه برنامه ریزیایی شده؟
عرض کنم خدمت شما، ببینید در مورد بحثای اجراییش، دوستان در شرکت بورس و سازمان بورس اوراق بهادار در خدمت هستن، باید توضیحات لازم
سرمایه‌گذاری مستقیم رو
در مورد اجرا، در مورد اینکه چه شکلی و با چه زمانبندی، چه جوری این اجراها تو مرحله عمل اتفاق میفته.
من خبری داشتم که قرار است از بهمن ماه به مناسبت 22 بهمن این اتفاق بیفته، درسته یا نه فقط حد شنیده هاست؟
بله فعلا. ببینید خب از بستگی به وضعیت بازار هم داره، وقتی که وضعیت بازار وضعیت رو به پایینیه، قطعا سیاست‌گذار نمیاد یا آزادسازی جدیدی انجام بده که بار بازار رو بیشتر بالا ببره.
درسته.
نکتهش رو عرض بکنم، به نفع سهامدار صاحب دولت هم نیستش
اگر بازار به صورت نزولی باشه و این نزول تداوم پیدا بکنه، اون موقع بازگشایی بشه و امکان مدیریت مستقیم در اختیارشون قرار بگیره.
به نفعی که تو این شرایطی که الان وجود داره با یه نگاه بلند مدت، که اتفاقا نگاه قانونگذار هم همین بوده، تو بحث سهام عدالت
بله.
یه سرمایه‌ای در اختیار افراد باشه بتونن از عوایدش بهره مند بشن. با یه نگاه طولانی مدت، الان با یه نگاه بلند مدت اینو حفظ بکنن، انشالله در آینده که وضع بازار بهبود پیدا میکنه بتونن موقعی که
انشالله این آینده نزدیک باشه. های طغیانی، در رابطه با بحث سرمایه گذاری غیر مستقیم و شرکت های سرمایه گذاری استانی که قرار بود وارد بازار بشن، چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید، بحث اجرای شرکت های سرمایه گذاری استانی توسط سازمان بورس در حال انجامه که این شرکت ها شکل بگیرن، بخشایش هم پیش رفته. اینا به شکل شرکت های سرمایه گذاری وارد میشن، اتفاقا سهامی دارن و افرادی هم که هنوز روش غیر مستقیم انتخاب کردن و سهامداران این شرکت ها هستن، از عملکرد این شرکت ها توی بازار میتونن بهره مند بشن.
یعنی درسته، هم خودشون اقدام به خرید و فروش سهام این مجموعه ها بکنن و همین که بتونن از منافع و منتفع بشن. یکی از سوالاتی که الان مردم هنوز دارن، برخی از افراد اون 30% رو که اجازه دارن که نظام بانکی براشون به فروش برسونه در بازار و کارگزاری ها، هنوز مبالغ مربوطه رو دریافت نکردن. تو این زمینه اقدامی صورت گرفته یا خیر؟
اون دستور فروشی که داده شده توسط فرد و واگذار شده به اون بانک عامل
بله
رو انجام بده، به تاریخی که اون دستور فروش رو دادن، عرض خدمت شما که قابل پیگیریه که فهمشون باید حالا با فاصله معقولی، نه حالا دقیقا هم همان روز، ولی با فاصله معقولی توقع میده که
این فاصله معقول چند روز میتونه باشه یا چند ماه؟
ببینید اینا رو دیگه بازار، دوستان بازار سرمایه تعریف کنن. با فاصله معقولی باید
به فروش برسه و پول واریز بشه به حساب.
آقای طغرانی، خیلی از دوستان شنونده در رابطه با جاماندگان سهام عدالت پرسیدن که چه باید بکنن، افرادی که فوت کردن در این مدت و حالا ورث باید مدیریت بکنن این سهام رو، اینکه چه اتفاقی میفته. به صورت کلی در حدود یک دقیقه میتونید به ما توضیح بدید؟
بله، ببینید جاماندگان که بحثشون جدا، کسانی که سهام بهشون تعلق گرفته از دنیا رفتن، ورثشون مالکن و اونا میتونن طبق قانون در مورد سهام تعیین تکلیف بکنن. اما جاماندگان که حدود 1.8 میلیون نفر کسانی بودن که برآوردهای ما نشون میداد تو مرحله قبلی جا ماندن، یا افرادی که الان تحت پوشش سازمان حمایتی هستند به صورت اولویت، اینا طرحی در مجلس در حال تدوین شده، در حال بررسی و در نوبت صحنه که اینها تعیین تکلیف بشن، اعلام میشه، به موقعش اعلام میشه و اون چیزیش که به قانون تبدیل شده انشالله فراخوان میشن و اگر که مجلس تصویب بکنه بهشون سهام جدید.
پس منتظر خبر باید باشن، خبرهای تازه تر. بله آقای پوکسو، اگر سوالی
من نکته خاصی رو ندارم، تشکر میکنم. انشالله که به همه این حرفایی که زدیم و صحبتایی که زدیم سریعتر عمل بشه.
ممنون،
خدا نگه.
سپاسگزارم از شما آقای طغیانی برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردیم با آقای مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 11. تا فرصت داریم خبر باقی ماندهمون رو مرور بکنیم که در رابطه با قیمت پنبه بود که جوابگوی هزینه تولید نیست.
مدیر عامل صندوق پنبه اعلام کرده که حذف یارانه نهادهای تولید قیمت فروش رو به نقطه‌ای رسونده که دیگه به صرفه نیست کشت پنبه در کشور. ایشون اشاره کرده الان 90,000 هکتار پنبه زیر کشت در کشور داریم که حدود 40-50% پنبه مورد نیاز رو تأمین میکنه، ولی به دلیل اینکه افزایش قیمت نهادها و از اون سمت سم و کود رو شاهد بودیم، تو این بازار قیمت میتواند مشکل ساز باشه و افت تولید رو در سالهای آینده هم شاهدش باشیم متاسفانه.
پس یا باید منتظر بالا رفتن قیمت رو باشیم یا افت تولید،
یا در واقع حداقل قیمت تضمینی خریدی که براش در نظر گرفتن رو اصلاح بکنن. ایشون اشاره کردن هر بخش پنبه رو حدود 8500 تا 9000 تومانه، ولی این نمیتونه بتونه هزینه های کشت و داشت و برداشت رو برای کشاورزان تامین
کنه و تولید کنندگان. بله، امیدوارم که برنامه امروز نمودار امروز مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. یک پیام بخونم که یک تولید کننده برای ما ارسال کردن. آقای بهنام آقایی گفتن تولید کننده آینه و شمعدان فلزی، مجسمه های فانتزی و جام فلزی هستند، برای صادرات به عراق به خصوص کردستان عراق نیاز دارن که افرادی باشن، بازاریاب باشن، فعالیتشون رو بتونن با ایشون همراه بکنن. اگر شما در این زمینه متخصص هستید و تجربه دارید با ما در ارتباط باشید. سرمایه گذار ما رو هم انشالله فردا صداش رو تقدیمتون میکنیم. آقای پاکزاد با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان، روزتون بخیر، خداحافظ.